دومینیک دوویلپن نخست.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهور ایران درخواست کرد که در جلسه شورای امنیت حضور یابد. فرانسه از ایران خواست غنی سازی اورانیوم را متوقف کند و تحریم مالی کره شمالی برداشته می شود. ساعت 14:02 بعد از ظهر، روزتان خوش. توماج تاپاس هستم و به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا در این بخش خبری تا 15 دقیقه آینده با شما خواهیم بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی درخواست کرد اجازه حضور در جلسه شورای امنیت سازمان ملل را بیابد. در این جلسه قرار است مسئله تصویب تحریم‌های جدیدی علیه ایران به دلیل تداوم برنامه‌های هسته‌ای به رأی گذاشته شود. شورای امنیت باید در مورد این تقاضا تصمیم گیری کند. مقام‌های ایالات متحده می‌گویند تقاضای رسمی ویزا برای سفر یک هیئت نمایندگی ایران به مقر سازمان ملل در نیویورک را دریافت کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل را فاقد مشروعیت قلمداد کرد و گفت فشارهای سازمان ملل و کشورهای غربی نمی‌توانند مانع دستیابی جمهوری اسلامی به فناوری هسته‌ای شوند. فرانسه از ایران خواست غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. دومینیک دوبلیپن اعلام کرد تحریم‌های جدید علیه ایران که به دلیل اجتناب این کشور از غنی‌سازی اورانیوم صورت می‌گیرد قابل برگشت است. میرعلی حسینی گزارشگر رادیو فردا در پاریس گزارش می‌دهد.
دومینیک دوویلپن نخست وزیر فرانسه روز گذشته در نیویورک با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد و پس از آن در برابر خبرنگاران از تلاش‌های وی در اجرای اصلاحاتی در سازمان ملل تجلیل به عمل آورد. دومینیک دوویلپن که 4 سال پس از سخنان پر از احساساتش در مخالفت با جنگ عراق در جلسه شورای امنیت شرکت کرده بود، در مورد توافق 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان برای صدور مجازات‌های سنگین‌تری علیه ایران گفت: ما در راه دستیابی به توافقی در مورد پروژه تازه‌ای به منظور وادار کردن ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم هستیم.
Il crée les bases pour arriver à un règlement. Il s'agit d'un processus progressif, réversible.
این توافق پایه‌ای برای تنظیم مقرراتی در مورد مسئله هسته‌ای ایران خواهد بود که بر یک روند تدریجی و قابل برگشت استوار است. نخست وزیر فرانسه افسود:
Nous donnons le choix aux Iraniens, soit le choix d'une reprise de dialogue qui permette alors à l'Iran d'envisager des perspectives de développement, des perspectives pour le nucléaire civil.
ما به مقامات ایران حق انتخاب می‌دهیم، یا گزینش راه برقراری دیالوگ و گفتگو که به ایران امکان در نظر داشتن دورنمای همکاری‌های دو جانبه در راه دسترسی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و توسعه را خواهد داد.
Soit au contraire, le choix d'une réponse négative, c'est alors donc pour la communauté internationale la nécessité de la fermeté.
و یا برعکس، گزینش یک راه منفی که در آن صورت جامعه بین‌الملل در برابر آن شدت عمل به خرج خواهد داد. دومینیک دوویلپن در سخنانش همچنین گفت:
Ces sanctions ne sont pas dirigées contre le peuple iranien, mais un message très fort adressé aux autorités iraniennes.
این مجازات‌ها در مسیری علیه مردم ایران نخواهد بود، اما به عنوان یک پیام محکم برای مقامات جمهوری اسلامی شمرده می‌شود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
اما یک گزارش دیگر همچنان درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. اختلافات به وجود آمده میان مسکو و تهران بر سر نیروگاه اتمی بوشهر و دور نمای روابط سیاسی دو کشور همچنان بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی روسیه دارد. مطبوعات مهم روسیه امروز جمعه نیز گزارش‌ها و مقاله‌های متعددی درباره آنچه که تغییر موضع روسیه در قبال برنامه هسته‌ای ایران نامیده شده منتشر کردند. به عقیده بسیاری از روزنامه‌های چاپ مسکو، در صورت پافشاری تهران بر ادامه برنامه‌های اتمی خود، مسکو از حمایت ایران دست برخواهد داشت. مانی کسروی گزارشگر رادیو فردا در مسکو مروری دارد بر این مقاله ها.
روزنامه نیزاوی سیمایا چاپ مسکو با اشاره به تحسین مواضع جدید روسیه در مورد نیروگاه اتمی بوشهر از سوی آمریکا نوشت: ایران روسیه را به عنوان متحد خود از دست داد. این روزنامه امروز جمعه با اشاره به دیدار روز گذشته کلی سال، معاون وزیر انرژی آمریکا از مسکو و حمایت وی از مواضع روسیه در مورد ایران نوشت: این مقام آمریکایی مواضع مسکو و واشنگتن در مورد ایران را هماهنگ دانست. به نوشته نیزاوی سیمایا، این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران میگوید کاخ سفید مذاکرات مسکو و تهران در مورد نیروگاه اتمی بوشهر را مسئله دو جانبه و بازرگانی میداند، اما تعمیق اختلاف میان ایران و روسیه واشنگتن را از احساسات مثبت آکنده کرد. عقیده این نشریه روسی عیان و روشن است که مواضع مسکو و واشنگتن در مورد مسئله اتمی ایران هیچ وقت مانند زمان فعلی به یکدیگر نزدیک نبوده است. روزنامه ماسکوفسکی کامسامولت نیز در مطلبی با اشاره به مذاکرات ناموفق اتم استروی اکسپورت و سازمان انرژی اتمی ایران در تهران نوشت اختلافات روسیه و ایران در مورد نیروگاه بوشهر تصویب قطعنامه شدید ضد ایرانی در سازمان ملل را تسهیل می‌کند و بعید است مسکو مانند قبل از منافع ایران دفاع کند. در این رابطه سخنان میخائیل مارگلوف رئیس کمیسیون امور بین‌المللی شورای فدراسیون روسیه منعکس شده که گفت هیچ کس علاقه‌مند نیست ایران دارای بمب هسته‌ای شده و تبدیل به قدرتی شود که از روی مقررات بازی نمی‌کند. و روزنامه ایزوستیا امروز جمعه نوشت مسکو برای ناراضی بودن از ایران دلایل کافی در اختیار دارد که عدم اجرای قطعنامه 1737 و سخنان مقامات ایرانی در مورد ادامه برنامه هسته‌ای این کشور خود از آن جمله است. به عقیده این نشریه این دو عامل همراه با عدم تایید جنبه غیرنظامی برنامه هسته‌ای ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران کفایت می‌کند. مانی کسروی، مسکو.
اما در انتهای قاره آسیا، کریستوفر هیل نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی امروز گفت که مشکل تحریم معاملات مالی با کره شمالی حل شده است. کره شمالی آزاد کردن 25 میلیون دلار از اموال ضبط شده خود را در بانکی در ماکائو از شروط اصلی اجرای توافقنامه اخیر برای تعطیل کردن راکتور هسته‌ای خود اعلام کرده است. وزارت دارایی آمریکا روز چهارشنبه بانک‌های آمریکایی را از معامله با بانکی در ماکائو برحذر داشت، اما در این حال تصمیم گیری در مورد 25 میلیون دلار پول ضبط شده کره شمالی را بر عهده مقام‌های ماکائو گذاشت. اداره جزیره ماکائو هم اکنون در دست چین است. جنرال هنری آبرینگ رئیس سازمان دفاع ضد موشکی آمریکا که برای تشریح برپایی یک سیستم دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی به آلمان آمده است، خواهان تشکیل یک جبهه واحد اروپایی علیه تهدید موشکی ایران شده است. گفته بیشتر این جنرال در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
جنرال هنری آبرینگ رئیس سازمان دفاع ضد موشکی آمریکا که برای تشکیل یک جبهه واحد اروپایی به آلمان آمده است، ضمن دفاع از راه اندازی سیستم دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی به رد انتقادهای روسیه در این باره پرداخته و گفته است این سامانه تدافعی به هیچ وجه علیه روسیه نیست، بلکه تنها به خاطر تهدیدهای فزاینده موشکی از سوی ایران برپا می شود. از آنجا که قرار است این سیستم در جمهوری چک و لهستان برپا شود، این جنرال آمریکایی ابراز امیدواری کرده است که گفتگوها با این دو کشور اروپای شرقی امسال پایان گیرد و سال آینده راه اندازی این سامانه دفاع ضد موشکی آغاز شود. طبق برنامه قرار است در لهستان 10 پایگاه ضد موشکی و در جمهوری چک دستگاه‌های رادار مربوط به آن نصب شود. جنرال هنری آبرینگ در برلین همچنین گفته است آمریکا خود را موظف می‌داند متحدان اروپایی خود را در برابر موشک‌های دوربرد ایران حفظ کند. این جنرال آمریکایی که از اوکراین به آلمان آمده و سپس به فرانسه می‌رود، به کشورهای اروپایی متذکر شده است که از راه اندازی سیستم دفاع ضد موشکی در لهستان و جمهوری چک حمایت کنند و اینن گفته است اگر یک جبهه واحد اروپایی در این سمت و سو شکل گیرد، تهدیدهای موشکی ایران بی اثر می شود. جنرال آبرینگ، رئیس سازمان دفاع ضد موشکی آمریکا، اضافه می کند که سامانه دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی باید ظرف 4 تا 5 سال آینده به کار افتد، چرا که به باور این جنرال آمریکایی تا آن زمان ایران در وضع موقعی قرار خواهد داشت تا با موشک‌های دوربردش اروپا و شاید آمریکا را به زیر حملات خود گیرد. این سخنان جنرال آبرینگ در حالی بیان می شود که راه اندازی این سیستم ضد موشکی در لهستان و جمهوری چک یکی از موضوعهای مورد گفتگوی امروز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با لخ کاژینسکی رئیس جمهور لهستان در ورشو است. شهرام نیریان، رادیو فردا.
خبر از ایران، شورای نگهبان پس از رفع ایراداتش به لایحه بودجه سال 1386 این لایحه را دیشب تصویب کرد. یکی از ایرادهای اصلی شورای نگهبان در مورد لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق‌ها بود که شورای نگهبان خواهان روشن شدن بار مالی آن شده بود. در پاسخ به این ایراد، نمایندگان مجلس در جلسه دیروز خود بخش مربوط به اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری را از لایحه بودجه حذف کردند. تصویب لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق‌ها از خواست‌های آموزگاران و فرهنگیان کشور است. چند هزار تن از فرهنگیان در هفته‌های اخیر با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواهان تصویب لایحه نظام هماهنگ پرداخت شده بودند. در اقدام بی سابقه و پس از 57 سال حکومت کمونیستی، پارلمان چین قانون مالکیت خصوصی را تصویب کرد. مجلس چین همچنین قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن شرکت‌های خارجی را نیز همچون شرکت‌های چینی موظف به پرداخت 25% از سود خود به عنوان مالیات می‌سازد. در آستانه برگزاری مراسم تحلیف دولت جدید فلسطینی که فردا در پارلمان فلسطینی انجام خواهد شد، اساسنامه دولت تازه منتشر شده است که در آن درخواست اسرائیل و جامعه جهانی از دولت فلسطینی برای شناسایی رسمی اسرائیل در حالی از پا مانده است. گزارش میترا فرهمند، گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل را میشنویم.
اساسنامه دولت جدید فلسطینی که فردا با برگزاری مراسم سوگند نخست وزیر و وزیران این دولت در شورای ملی فلسطین کار خود را آغاز می‌کند، بر لزوم آنچه که ادامه مقاومت فلسطینی‌ها در برابر اشغالگری می‌نامد تاکید دارد. در این اساسنامه آمده است کلید امنیت و ثبات در خاورمیانه در پایان دادن به اشغالگری از سوی اسرائیل است. دولت تازه فلسطینی بر طبق این اساسنامه تعهد می‌سپارد که از منافع ملی فلسطینی‌ها دفاع کند و اصولی را که از سوی اتحادیه عرب در قبال فلسطینی‌ها مطرح شده رعایت کند. دولت جدید فلسطینی همچنین خود را متعهد به رعایت قطعنامه‌های سازمان ملل و توافق‌هایی می‌داند که پیشتر از سوی سازمان آزادی بخش فلسطین با دولت‌های قبلی اسرائیل از زمان پیمان‌های صلح اسلو امضا شده است. دولت جدید فلسطینی در اساسنامه خود از لزوم دفاع از حق بازگشت همه پناهندگان و آوارگان فلسطینی در سراسر جهان به سرزمین خود و استرداد اموال آنها سخن میگوید. این دولت که با نخست وزیری اسماعیل هانیه برپا شده تعهد میدهد که برای آرامش در مناسبات با اسرائیل تلاش کند، مشروط بدان که اسرائیل از عملیات نظامی علیه سران و فعالان تشکل‌های فلسطینی باز ایستد و به بازداشت اعضای این تشکل‌ها دست نزند. دولت تازه فلسطینی که بر اساس همپیمانی میان سازمان اسلامگرای حماس و جنبش فتح و چند تشکل دیگر فلسطینی و شماری از چهره‌های بارز و مستقل شالوده ریزی شده، مذاکرات و تماس‌های سیاسی بین فلسطینی‌ها با دولت اسرائیل را امریکا بر عهده آقای محمود عباس و سازمان آزادی بخش فلسطین است می‌داند. معاون نخست وزیر در دولت جدید آقای عظام الاحمد از چهره‌های بارز جنبش فتح است که پیشتر سفیر سازمان آزادی بخش فلسطین در عراق بود و گفته می‌شد که از مناسبات نزدیکی با صدام حسین برخوردار بود. وزیر کشور که مهمترین پست در دولت فلسطینی محسوب می‌شود، زیرا اختیار فرماندهی بیش از 80 هزار نیروی امنیتی وابسته به این وزارتخانه را بر عهده دارد، به آقای هانی القواسمه، چهره مستقلی که در این حال دیدگاه‌های نزدیک به حماس دارد، تفویض شده و وزارت خارجه در اختیار آقای زیاد ابو عمر، چهره مستقلی که با جنبش فتح ارتباط‌های نزدیکی دارد، قرار گرفته است. آقای زیاد ابو عمر پیشتر نیز در دولت فلسطینی که از سوی جنبش فتح برپا شده بود پست وزارت داشت. در آستانه برگزاری مراسم سوگند دولت جدید فلسطینی، دفتر نخست وزیری و وزارت خارجه اسرائیل اعلام کردند با دولتی که شرایط گروه 4 را اجابت نکند همکاری نخواهند داشت و با وزیران وابسته به جنبش فتح در این دولت نیز در تماس نخواهند بود. اما اسرائیل تنها برای ادامه تماس با آقای محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردانی، استثناء قائل شده است. نخست وزیر اسرائیل در 3 ماه اخیر 3 بار با آقای عباس دیدار کرده که آخرین آن یک شنبه گذشته در اورشلیم برگزار شد. دولت تازه فلسطینی امیدوار است با آغاز بکار از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود و با آن همکاری به عمل آید. اما اسرائیل از این امر نگران است. فرانسه اعلام کرده که شروع به کار دولت جدید فلسطینی را به منزله گشودن برگی جدید در مناسبات جامعه جهانی با فلسطینی‌ها تلقی می‌کند. روسیه نیز از اعلام موجودیت دولت تازه فلسطینی حسن استقبال کرده است.
میترا فرهمند، گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل گزارش میداد. اما به نوروز سال 1386 نزدیک می شویم. رادیو فردا، من و همراه دیگر همکارانم دعوتتان می کنیم تا پیام های نوروزی خود را با ما در میان بگذارید. برای تماس با ما از این شماره تلفن استفاده کنید. 2042-02-21-12-41-13 می توانید به ما بگویید مراسم نوروزی در شهر و محل سکونت شما چگونه